بعد پرسیدن که در مصرع های اول و سوم به ترتیب چند فعل گذرا و چند فعل ناگذر دیده میشه. خب با احتیاط سوال رو ترک کردم، چون اگر میخواستن از همه بیت ها بپرسن واقعا اینجا با معیارهای دستور دبیرستانی پاسخ گفتن به این سوال خیلی دشوار میشد و چالش برانگیز. اما به مصرع های اول و سوم خب مشکلی نداره، دیدن اینجا معنی پنداشتن نمیده، همون دیدن و رؤیت کردن اتفاق افتاده، پس جمله سه جزئی میسازه. باز شد رو نباید یک فعل بدونیم، بلکه شد مسند میگیره، پس اینجا باز مسندشه و جمله سه جزئی با مسند میسازه. آمدن و رفتن رو دستور سنتی و به پیروی از اون دستور دبیرستانی و معیار ما که دستور نوعی به حساب میاد، به هر حال فعل ناگذر دانستند، و برخواستن و نشستن و افتادن هم همچنان در جرگه فعل های ناگذر قرار دارند. بنابراین پاسخ گفتن به این سوال هم چندان دشوار نبود اگر دانش آموز اعتماد به نفس خودش را دست نمیداد. از وجه فعل سوال دادن یک بار دیگه هم، یکی دو بار دیگه هم، فکر کنم که سال 84 بود، شاید یک بار دیگه هم تکرار شده بود. وجه فعل سوال آمده بود که تو کتاب سال سوم زبان فارسی فقط در حد یک جمله بهش اشاره شده و خیلی هم ساده است. دقت کنید، فعل های التزامی، مضارع التزامی، ماضی التزامی، وجه التزامی دارند و معمولا همراه با شرط، همراه با شک یا آرزو بیان میشند. فعل های امر و نهی هم که وجه امری دارن، دیگر فعل ها وجه اخباری، همین به همین سادگی. اما سوال 16 که ترکیب اضافی و وصفی رو میخواد، من این رو نگه میدارم بریم سوال 17 که جزء سوالات نسبتا غیر استاندارد این آزمون به حساب میاد. پرسیدن که نقش واژه های مشخص شده در بیت این ابیات به ترتیب کدام هستند. خب همین که روی تو را دیدم، خب روی تو مفعولمونه. حالا هسته هر گروهی در واقع اون نقش رو به عهده داره و مابقی وابسته اون هستن، به همین خاطر حالا خیلی هم خلاف نیست که بگیم خود روی مفعوله و تو مضاف الیه مفعول. چه حاجت است در دل زدن بیا بنشین؟ در دل زدن چه حاجت است؟ خب اینجا دیگه مشکل طرح سوال از بیت ها خودشون نشون میده، این چاهیه که هر کسی امکان داره درش بیفته. ببینید اگر ما بیایم در رو اینجا نهاد بگیریم، آنچنان که در پاسخنامه همین آمده، دل رو هم پس حتما میخواییم مضاف الیه نهاد بگیریم، و اون وقت زدن نقشی براش نمیتونیم پیدا کنیم. این به دو شکل، این سوال غلط، این به دو شکل قابل در واقع تفصیل دستوریه. یک این که بگیم زدن مستره و آنچه در کنارش میاد همراه این مستره و یک واژه به حساب میاد، همون نکته ای که بارها و بارها در شمارش واژه ها و تک واژه ها در آزمون سراسری مورد توجه طراحان قرار گرفته. پس در دل زدن رو با در کل یک واژه مشتق مرکب بگیریم، و اون وقت زیر در نباید خط کشید، باید زیر کل در دل زدن خط کشید. یا اینکه کمی سنتی تر به قضیه نگاه کنیم و بگیم در دل زدن مساوی است با زدن در دل، زدن در دل، که البته من خیلی با این موافق نیستم، و اون وقت بگیم زدن نهادمونه، زدن نهادمونه، در مضاف الیهشه و دل مضاف الیه مضاف الیه. به هر حال در رو در اینجا نهاد گرفتن یک اشتباه مسلمه. خدمت شما عرض بشود که هلاک من، خب من بعد از کسره اومده و آنچه بعد از کسره نقش نما میاد یا صفت یا مضاف الیه، این هم که واضحه. ما تا این مثل هم با هم بررسی کنیم. ولت ارادت صلح هست، ولت ارادت صلح هست. خب طبیعتا این ات جاش اینجا نیست، یه بار با ضمیر میخونیم یه بار بی ضمیر. ولت ارادت صلح هست و ارادت صلح هست و ارادت صلح استت، یا و ارادت صلحت است. این عطر یعنی برای، اگر اراده صلح برای تو است، اگر اراده صلح برای تو وجود دارد. دقت کنید که یک بار به جای است نگید داری. خب اگر فعلمون داری بود که مشکلی نداشتیم، جمله موسی جزئی و مفعول بود. ما اینجا باید با فعل است بتونیم جمله رو بازنویسی بکنیم. فعل جمله رو نمیشه تغییر داد و بعد بازنویسیش کرد. اگر ارادت صلح برای تو وجود دارد، در تو وجود دارد. بنابراین در اینجا ما نقش ت رو تونستیم پیدا کنیم، متممه و جملمون هم مسند نمیخواد و در اینجا ضمیر ت به شیوه بلاغی به کار رفته. بر این اساس سوال 19 هم سوال ناروا و نادرستیه. در کدام مصرعها شیوه بلاغی به چشم میخورد؟ این فقط در مصرع اول و دوم نیست، بلکه در مصرع چهارم هم شیوه بلاغی به چشم میخورد. باز هم من خواهش میکنم که معیارهای سنجیدن و بررسی جمله های زبان معیار فارسی، یعنی فارسی به کار رفته در متون علمی و خبری معاصر رو برای بررسی بیت های گذشته، یعنی اولا کاربرد زبان متفاوت، کاربرد هنری شعر و ثانیا مال قرنها پیشه، به کار نبریم. این کار عاقلانه و علمی نیست و نتایج همچین جالب و گوارایی هم در پی نداره.